به هم چسبیده بودن، چون میدونی ما اولش میخورم بعد این دسته هاشو میشمرم. بعد دکتر اینا اصلا یه خود
خب شما حرف بزن.
انار منو گندم شمرده. بله
گندم خانوم.
بله
2350 تا، یعنی توی یه انار؟
نه دیگه، اینا مال آش انارم بود، نفهمیدم چند تا دقیق شمردم، همین جوری دیگه کلی آمار
تورم اناریه. بله
بله. خب برزو خان شما شمارش نداشتین؟
خیر، گندم خانم زحمت کشیده بودن، منم به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی نشمردم.
خیلی خب، من خسته شدم، کلاسم تموم شد، هیچ کدومتون درست دونه ها رو نشمردین.
خانم دکتر چرا خودش چی نکرده بود، کشیده بود کنار؟
ولش کن، ختم جلسه یا اقلام میکنم.
خوش خندان این سرزمینی، اهل آبادی و خوش چینی، بهر خنده ها و شادمانی، خوش خنده شادی بچینی، سعی ما بود خنده و نشاط و شادی، رأی ما بود رونق از بهر این آبادی، خوش چین بود شاد و خنده بر لب دارد، خوش خند چنین هر کی شادی به هر شب دارد.
بله، گویا قرار نیست ما بفهمیم هر اناری چند تا دونه داره، حالا چه یه دونه چه صد دونه، هر چی که هست انار خیلی خوب و مفید و پرفایده است، به شرطی که شرایط اقتصادی اجازه بده ما هم یه دونه انار بخوریم. بله بریم ببینیم که مترسکمون چی میگه. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هست. 30,036,37 همینجا به خدای مهربون میسپرمتون. مترسک ببینیم چی میگه.
میترسونم پرنده و چرنده، میترسونم خزنده و درنده، مترسکم بالا سر زمینم، حیوان خیال میکنه من میبینم، منو گذاشتم که اونا بترسن، اینجوری راه دزدی رو ببندن. مترسک دهات خوشخندم، حیف که نمیتونم یکم بخندم، حیف که نمیتونم یکم بخندم، مترسک دهات خوشخندم.
یه وقتایی هست که آدم فکر میکنه کاش منم یه درخت انار بودم به جای اینکه مترسک باشم. اگه من انار بودم حتما 100 تا دونه قرمز داشتم. البته بیشتر دوست داشتم انار خرفه شیراز باشم، سفید و شیرین. شایدم انار ساوه. نه، بذار همون انار دونه درشت فیروزکو باشیم، یا انار نیزار قم. نه، اصلا بهتر انار قجاق گلوبسو گلوبند باشیم و همشو با گلپر و نمک بخوریم. حالا این چند تایی باشه بهتره. تعداد دونه های انار رو بشماریم؟ اینجوری بهتره. اصلا شاید شاعر شمرده و میگه 100 دانه یاقوت. حتما همون 100 تا دونه است دیگه. حالا دو تا کمتر، دو تا بیشتر، اینش مهم نیست. مهم اینه که انار داشته باشید. شبتون اناری و الهی رنگتان باشد اناری، توی پاییز همه دلها بهاری، به خوش خندمان هر دم گذر کن، اگر خواهی شوی از غم فراری.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفا. در شهر ما جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی آزاد. در شهر ما نیست جز دود و موشی، دلم گرفته از آرزویی. ای کاش من هم پرنده بودم، با شادمانی پر می‌گشودم، می‌رفتم از شهر روستا.
تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برابود قیمه بچه ملالایی بسید بسه مثل خواب بره.
چرا بخونی؟
هر دومی گفتم آقا کار نیست، کار نیست. وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم واقعا چقدر کار هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو و به امید مدد خاص تو. سلام، این نام زیبای خداوند هزاران بار تقدیم به شما که بنده خوب خداوندید و در راه جهاد برای معیشت حلال از هیچ کوششی دریغ نمی کنید. اینجا چراغ خانه روشن است، خانه این رادیویی که به نور امید و ایمان و عشق روشنه و توجه شما به این برنامه درباره مشاغل خانگی چراغی خواهد بود بر سقف این خانه.
چراغ خانه هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان می کنید و منت کسی رو قبول نمی کنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است. بیش از این منتظرتون نمیذارم و دعوت میکنم به اتفاق شنونده گفتگوی شنیدنی این هفته باشیم. یکی بود، یکی نبود. یه جوان ایرانی بود که دنبال کار میگشت. ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد. این هفته ادامه صحبت با آقای کیانپور رو خواهیم شنید که در حیطه انگشتر فعالیت میکردند.
منم مثل بیشتر جوانای این دور زمونه تقریبا همه وقتم رو توی فضای مجازی می‌گذروندم و دیگه یه روزی به این نتیجه رسیدم که دیگه غیر از اون کلاس درسی که دارم میرم و برمیگردم دیگه هیچ کار مفیدی توی این دنیا انجام نمیدم و خب همش سرم توی گوشی و سرم توی این فضای مجازی و وقتمو تلف می‌کردم. تصمیم گرفتم به این شرایط پایان بدم و فکر کردم باید چی کار کنم. مثل همه جوانایی که میخوان از آب و گل در بیان، تصمیم گرفتم که یه کاری رو شروع کنم، برم کار. رفتم گشتم این ور اون ور پرسجو کردم. یه مدتی هم توی این تاکسی های اینترنتی فعالیت کردم با ماشینی که از پدر قرض کردم و اینها، ولی خب بازم اون جوری که توقع داشتم بهش علاقه من نشدم و دیدم واقعا نمیتونم این کار ادامه بدم. اونو هم به سرعت رها کردم. بعد اومدم با خودم نشستم دیدم که باید ببینم یک مهارتی که دارم اون مهارت رو شاخ و برگ بهش بدم و ازش بتونم یک شغلی رو برای خودم ایجاد کنم. نشستم فکر کردم من چه مهارتایی دارم. خب یکی از مهارتایی که من الان تقریبا 6 ساله توی فضای مجازی دارم وقتمو تلف میکنم و هیچ مهارتی نتونستم کسب کنم. خب این یه چیز بود. و مهارت بعدی که به ذهنم رسید این بوده که من خیلی علاقه‌مند بودم به صنعت خاتم و انگشتر و مخصوصا تو قوم که هستیم این صنعت انگشتر سازی و انگشتر فروشی بسیار رونق داره. و یادمه من کلاس درسم که تموم میشد تقریبا ساعت 11 هی کلاس نداشتم، 11 تا 1 رو میرفتم تو این پاساژهای بازار قوم میگشتم، از تو ویترین پشت ویترین انگشترهای مغازه ها رو نگاه میکردم و همین که نگاه میکردم کیف میکردم و بسیار علاقه من.
آقای کیانپور که شما وارد این حوزه تولید انگشترهای خاتم شدید و این کارهای زیبا رو که با دستان زحمتکشتون تولید میشه رو به مردم عرضه میکنید؟
بله، علاقه من از اونجا شکل گرفت و اون موقعی که تصمیم گرفتم کار کنم اینجوری شد که اومدم دیدم این مهارت رو دارم، تصمیم گرفتم شغل خودم رو راه بندازم، کسب و کار خودم رو آغاز کنم و طبق مهارت‌هایی که داشتم اون علاقه‌ای هم که داشتم رو دنبال کردم. علاقه من صنعت انگشترسازی و انگشتر فروشی و بسیار من علاقه من بودم، به طوری که خیلی وقت گذاشته بودم قبلا اوقات فراغتم می‌رفتم اطلاعات کسب می‌کردم.
Thank you.
کیانپور سرمایه اولیه‌ای که باهاش این کار رو شروع کردین چقدر بود؟ یه سرمایه زیاد بود؟ کم بود؟ به ما میگین؟
بله، همون روزی که تصمیم گرفتم کسب و کار شخصی خودم رو داشته باشم، رفتم پیش پدرم، اول کسب و اجازه کردم، بعد با ایشون در میون گذاشتم، گفتم من میخوام یک شغل برای خودم ایجاد کنم، میخوام یک فروشگاه را اندازی کنم. هم در فضای مجازی خیلی فعالیت کردم و بلدم چیکار کنم، هم اون مهارت رو پیگیری کردم و مهارتش رو دارم. و ایشون به من به عنوان شروع کار 800 هزار تومان دادن و من با اون 800 هزار تومان، و خب بالاخره 800 هزار تومان با برکتی هم بود دیگه، 800 هزار تومانی که از دست پدر آدم بگیره خیلی با برکت. با 800 هزار تومان کسب و کار خودم رو شروع کردم و الحمدلله هیچ مشکلی هم برام ایجاد نشد و تقریبا میشه گفت یک کسب و کاری به این شکل که الان انقدر پیشرفت کرده رو دارم از صفر من شروع کردم. من کلاس های آموزش آنلاین و اینها رو پیگیری میکردم، مثلا ترفند یاد میداد که چجوری با 100 میلیون تومان کسب و کار خودت رو راه بندازی. یعنی هنر میدونن چه طرف یک شخصی با 100 میلیون تومان بتونه کسب و کار راه بندازه. ولی من با 800 هزار تومان کسب و کار خودم رو راه انداختم.
چه سالی شما این کسب و کارتون رو آغاز کردین؟
من استارت این کسب و کار خودم رو و فروشگاه اینترنتی فز 59 رو روز تقریبا 10 اسفند سال 1397 بود که زدم، یعنی تقریبا یک سال و نیمه.
یعنی تو یک سال و نیم انقدر پیشرفت. آقای کیانپور چند سالتونه؟
من اون موقع که این کسب و کار رو انداختم 19 سالم بود، الان تقریبا 20 سالم.
چقدر طول کشید تا اون 800 هزار تومن برگشت توی کسب و کارتون؟
شاید اون 800 هزار تومن که همون 2 اول برگشت.
چقدر؟
آره من اصلا سرمایه زیادی نداشتم که بخوام منتظر برگشتش باشم. اون 800 هزار تومن همون 2 اول برگشت و بعد از همون یک سال تقریبا اون سرمایه من 20 برابر یا بیشتر شده بود.
خیلی خوبه که یک آقای جوان 19 ساله که تازه میخواد استارت یک زندگی رو بزنه انقدر با انگیزه یه هنری رو یاد بگیره، تلاش کنه، آموزش ببینه، بعد نتیجهش رو خیلی سریع ببینه. قطعا اگر شما تونستید جوانهای دیگه هم میتونن. آقای کیانپور درست میگم؟
100% کار نشد نداره. یعنی اگر ما بخوایم بشینیم و بگیم کار نیست، من خدمتتون اول مصاحبه عرض کردم اون موقعی که میگشتم دنبال کار، واقعا به همین هر جا میرسیدم گفتم آقا کار نیست، من دنبال شغلم. وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم دیدم واقعا چقدر کار هست. ما جوونا بلد نیستیم، نمیدونیم باید چی کار کنیم و واقعا این جمله کار نیستی که جوونای ما الان میگن واقعا به نظرم اشتباهه. تو ایران یک کشور رو به توسعه است و بسیار فرصت شغلی توی ایران وجود داره و کار تولیدی، کار کسب و کارهای شخصی، این کارا رو میتونن پیگیری کنن و فضای مجازی یکی از بزرگترین نعمتهایی که ما الان داریم. یعنی اگر من مغازه میزدم 1 میلیارد هم سرمایه میریختم تو مغازه، مثل اکثر این مغازه هایی که تو بازار قم و بازار مشهد اینا هست، و 1 میلیارد هم من اگر توی مغازم سرمایه می‌ذاشتم، شاید از صبح تا شب یا در هفته ما 1000 مراجع داشتیم. 1000 میومدن رد می‌شدن، ویترین ما رو نگاه می‌کردن. ولی حالا که توی فضای مجازی دارم کار می‌کنم، بعد از یک سال تقریبا من در هفته یه چیزی حدود 15-20 هزار نفر 30 هزار نفر بازدید کننده داره صفم. ما بعد از مدت یک سال و نیمه 30 هزار نفر دنبال کننده داریم و در هفته 30 هزار نفر از خارج پیج میان محصولات ما نگاه میکنن. کجای این بازار، کدوم مغازه شما سراغ داری که 30 هزار نفر در هفته بیان محصولات تو رو نگاه کنن، ویترینت رو نگاه کنن؟ فقط
نگاه میکنن اینها که ویترین زیبای انگشترهای قشنگ شما رو نگاه میکنن. من حالا تو پیجتونم رفتن دیدم چقدر حالا کارهای خوشگل و زیبایی دارید و واقعا کارهای فاخری هستن. اینهایی که پیجتون رو حالا به قولی نگاه میکنن خرید هم میکنن؟
100% خرید نمیکنن که ما ورشکست میشدیم. نه، اعتماد میکنن الحمدلله. و از وقتی که این ویروس کرونا شروع کرده مردم هم فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو رعایت میکنند و فروش اینترنتی هم بسیار بالا رفت و ما اوایل شیوع کرونا بسیار فروشمون رفته بود بالا، چون مردم نمیتونستن برن بازار و خب بالاخره تولدی روز زن عیدی میخواستن بدن، مجبور بودن از فروشگاه های اینترنتی خرید کنن. ما هم یه فروشگاه اینترنتی بودیم که از قبل زیرساختش رو برای خودمون ساخته بودیم، مخاطب خودمون رو داشتیم و بالاخره تونستیم یه فروش خیلی خوب رو تجربه کنیم.
زنده باد بر شما آقای کیافور، شما پر از تجربه هستین و پر از شور جوانی و این چیزیه که شاید خیلی از جوانهای الان نیازمند اون باشن. شما الان تنها کار میکنین یا اینکه نه تیم داریم برای خودتون؟ اصلا به چه شکله برامون توضیح میدین؟
من تا یک سالگی این مجموعه و این برند چه تأسیس کردم تنها بودم، تا یک جایی کار رو تنها جلو بردم و خب یک جایی تقریبا یک ماه قبل از شروع کرونا من با جناب آقای دوست عزیزم آقای جعفری وارد شراکت شدم و ایشون هم کمک بسیار بزرگی به مجموعه بنده کردن و الان هم جزء تیم ما هستن و بسیار زحمت میکشن و ایشون واقعا کار رو خوب جلو میبرن. ما تیم کاریمون یه جوریه که ناکنید مثلا ما محصولات و مواد اولیه رو تأمین میکنیم و تهیه میکنیم از بازار و اون حالا بنکداران بازار، بعد مثلا مشتری میاد یه انگشتری سفارش میده، عقیق سرخ با رکاب نقره با حکاکی مثلا یا فاطمه الزهرا، ما این مدل رو به دست حکاک بزرگواری که باش کار میکنیم میدیم، ایشون حکاکی میکنن، از حکاک میگیریم به ازم حضورتون رکاب سازی که باشون همکاری میکنیم تحویل میدیم، ایشون رکاب رو میسازن و ما تحویل میدن، ما بسته‌بندی میکنیم و ازم ارسال میکنیم در به منزل اون شخصی که سفارش به ما داد. یه تیمی چند نفره داریم که کارهای ما رو زحمت میکشن انجام میدن، حالا از قبلی تراش سنگ، ساخت انگشتر، حکاکی روی انگشتر و و و و این دوستان کار رو جلو میبرن و ما هم بحث فروشش رو پیگیری میکنیم و سفارش های مشتری ها رو پیگیری میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید، از تجربیاتی که در اختیار ما گذاشتید و من واقعا خیلی علاقه‌مند شدم که وارد این کار بشم. البته این رو هم بگم و من با هر کدوم از شما بزرگوارانی که میام باهاتون مصاحبه میکنم و باهاتون صحبت میکنم دوست دارم وارد کارشون بشم، منتها یعنی که کار رو هر کسی که استادشه هنرمندشه باید انجام بده. امیدوارم که هر کسی هر جوری که زحمت میکشه به هدفش برسه و شما هم تو این هنر زیباتون، تو این کار دست قشنگتون که هم فرهنگ تبلیغ ایرانی اسلامیه هم یک هنر بسیار دیدنی و جذابه، قدمهاتون در مسیر جهش تولید محکم و استوارتر از همیشه باشه. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
من یه جمله خطاب به جوانای همسن و سال خودم این رنج 20 سال 21 سال بگم و انشالله دیگه مزاحمتون نمیشه. من این جمله رو خطاب به جوانای همسن و سال خودم و دوستانم که حالا بعدن این مصاحبه رو میشنون و همه جوانای ایران که صدای ما رو میشنون بیان میکنن. ببین دوست من، تو هر وقت که بخوای میتونی کسب و کار خودت رو شروع کنی، هر وقت که بخوای. پس سعی کنیم با همت و پشتکار و نیروی جوانی این ایران و این وطن خودمون رو به بهترین شکل توسعه بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از خانم محمد پناه، همکار خوب گزارشگرمون، و درود بر این همه انرژی و پویایی در این جوان کارآفرین ایرانی که منتظر ننشسته تا والدین یا مسئولین برای معاش او کاری انجام بدن، بلکه خودش یا علی گفته و دست روی زانوهای توانمند خودش گذاشته و برای کسب رزق حلال اقدام کرده. نفستون گرم و رزق و روزی طیب برای شما وسیع انشاءالله. از اینکه روی امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما را همراهی میکنید از رادیو اقتصاد خیلی خوشحالیم و سپاسگزار. همراهیتون رو با ما تکمیل کنید از طریق ارسال پیامک به سامانه 30036 37 و نظرهای ارزشمندتون رو درباره مشاغل خانگی با ما در میون بگذارید و به ما بگید که با شنیدن این برنامه چه تغییری در دیدگاه شما نسبت به مشاغل خانگی ایجاد میشه. خب آقای مهندس انبری بزرگوار، سلام و خدا قوت. در این برنامه هم بی صبرانه منتظریم تا نکته های طلایی شما رو بشنویم در راهنمایی این کسب و کار.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
در رابطه با کسب و کار انگشتر سازی و تولید انگشتر و فروش و اینها جلسه گذشته توضیحات رو عرض کردم خدمتتون. ببینید، نکته کلیدی و جمله مهمی که آقای کیانپور تو صحبتاشون فرمودن این بود: کار نیست، کار نیست، چیزی که شده جمله و ورد زبون دونه دونه جوانای ما. و میگن این جمله غلط. بله حتما غلطه. همین بزرگترین دستاورد آقای کیانپور بوده تو کل فعالیتش و فهمیده اگه زحمت بکشی و اگه تلاش بکنی و اگه روی یک هنر، روی یک ویژگی، روی یک دستاوردت پافشاری بکنی، حتما میتونی از توش پول در بیاری. این جمله جمله کلیدی و مهمی بود. یادتون باشه آقای کیانپور تبدیل کرده تهدید بقیه کسب و کارها رو به فرصت. میگه کرونا که اومد برای ما فرصت بود، فروش ما مجازی بود، فروش حضوری با مشکل روبرو شد، خیلی عظیم مشتری اومد سراغ من، تو ایام خاص مثل روز مادر و فلان و فلان تونستم فروشای خوب داشته باشم. این که ما میگیم کرونا لزوما تهدید نیست و فروشگاه‌های بزرگی تو دنیا کلی هم استخدام داشتن تو این ایام، یعنی همین. یه ویژگی خیلی خوبشون شبکه‌های اجتماعی، یکی ازش غافل نشده. اما من میخوام چند تا پیشنهاد جالب بدم هم برای آقای کیانپور هم برای عزیزان دیگه‌ای که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و هر فروشی دارن توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. دقت بفرمایید، هر کشوری، ملت اون کشور و مردم اون کشور توی یکی از این اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای فضای مجازی فعال‌ترن، نمود بیشتری دارن، حضور بیشتری دارن و تو یکی از اینا معمولا فعالیت‌های تجاری و خرید و فروش انجام میدن. تو ایران مثلا میشه صفحات اینستاگرامی، توی یک کشور دیگه میره توی فضای دیگری. خب من به شما پیشنهاد میکنم هم پیج با کیفیت، با عکس برداری عالی و نورپردازی زیبا داشته باشید و هم بیایید پیج‌ها و صفحات خارجی به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبان انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی درست بکنید. درست کردن این صفحه ها هزینه‌های زیادی نداره. یه نفر میتونه برای شما یه پیج عربی، یه صفحه عربی بچرخونه، بهش درصد بدید. خیلی ساده. با پست میتونید هر کدوم از محصولایی که خرید میکنن رو ارسال بکنید براشون. زیرساخت‌های خرید و فروشش هم وجود داره. کافی یکم راجعش جستجو و تحقیق بکنید. این کار کاریه که خیلی کم شده تو ایران. یعنی شما آقای کیانپور یه صفحه بزن برای مشتری حاشیه خلیج